خوش آمدید به مجله شبانگاه ساعت 22 شب به وقت تهران. هفت و سی دقیقه شبانگاه به وقت اروپای مرکزی، صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز چهارشنبه است، 18 تیر ماه 1399 خورشیدی. من مرتاد قاسمفر هستم. این مجله 30 دقیقه شبانگاه رو میزبان شما خواهم بود. سپاسگزارم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. با این آرزو که روز آرومی رو پشت سر گذاشته باشید، از شما دعوت میکنم با ما همراه بشید در این مجله. اما ابتدا با همکارم الهی روانشاد خواهیم بود و چند خبر مهم روز رو از او خواهیم شنید.
شب بخیر شنونده گرامی. روز چهارشنبه امروز سخنگوی وزارت بهداشت ایران از مرگ 153 نفر دیگر از مبتلایان به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که شماره جان باختگان این ویروس در کشور از مرز 12,000 تن نیز گذشته است. در همین مجله مفصلا در این باره خواهید شنید. محمود فائزی رئیس دفتر حسن روحانی میگوید در سند همکاری ایران و چین هیچ تعهدی وجود ندارد و برای استحکام روابط بین کشورها امضا می شود. محمود واعظی امروز گفت
سندی هست، متداول هست، بین کشورها به امضا میرسه. برای اینکه استحکام روابط رو بیشتر بکنه هیچ تعهدی به اون معنا نیست، هیچ کار پنهانی نیست.
همزمان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی واگذاری بخشی از سواحل جنوب ایران و همچنین جزیره کیش به چین را شایعه خواند و در بیانیه اعلام کرد تاکنون هیچ قراردادی برای واگذاری زمین و بندر نداشتیم. ایران تاکنون جزئیاتی از این سند را منتشر نکرده. تنها نشریه انگلیسی پترولیوم اکونومیست ادعا کرده که در این قرارداد در قبال سرمایه گذاری 400 میلیارد دلاری چینی‌ها در صنعت نفت ایران، امتیاز بهره برداری انحصاری از 3 میدان نفت و گاز ایران به چین واگذار می‌شود. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز چهارشنبه و برای 24مین روز همزمان با ادامه اعتصابشان در خیابان‌های شهر شوش راهپیمایی کردند. کارگران در شعارهای خود ضمن تاکید بر لزوم لغو مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه از غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان انتقاد کردند. بر اساس فیلمی که در کانال مستقل کارگران هفت تپه انتشار یافته، آنها شعار می‌دادند: در جریان دادگاه متهمان پرونده 1.5 میلیارد دلاری نیشکر هفت تپه، استاندار خوزستان گفته شد که او و همسرش 325,000 دلار دریافت کردند، اما استاندار خوزستان این اتهام را رد کرده است. کارگران نیشکر هفت تپه همچنین خواستار پرداخت دستمزدها و حق بیمه‌های معوقه، بازگشت به کار همکاران اخراجیشان و بازداشت فوری امید اسدبیگی، مدیرعامل این شرکت هستند. امید اسدبیگی همراه با تعدادی دیگر به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری متهم شدند. شرکت نیشکر هفت تپه در زمستان سال 94 به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگنی واگذار شد. این واگذاری در همان زمان انتقادهایی را به دنبال داشت. کریستوفر ری، رئیس FBI یا همان پلیس فدرال آمریکا، حکومت چین را بزرگترین خطر دراز مدت برای ایالات متحده توصیف کرد. او روز سه‌شنبه در سخنرانی یک ساعته خود در مؤسسه هاتسن گفت چین می‌کوشد به هر وسیله که شده به تنها ابرقدرت جهان بدل شود. آقای ری جاسوسی، سرقت اطلاعات علمی و دارایی‌های معنوی، جاسوسی اقتصادی، فعالیت‌های سیاسی غیر قانونی و پرداخت رشوه را از جمله شیوه‌های چین برای رسیدن به اهدافش ذکر کرد. او افزود FBI هر 10 ساعت یک بار یک پرونده تازه ضد جاسوسی در ارتباط با چین می‌گشاید.
سپاسگزارم الهی روانشاد بود. آخرین خبرها. اما در این مجله چه برای شما آماده کردیم؟ خبرهای مرتبط با کرونا که همچنان مهمترین خبرهای ایران و جهان است. رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون نماینده منتخب گچساران در جلسه غیرعلنی مجلس موضوع گزارش بعدی است. عدم پذیرش یک دانش آموز ساکن کرج در پایه دهم از سوی اولیای مدرسه‌اش به دلیل مذهب بهایی. گفتگویی با پدر این دانش آموز خواهیم داشت. و در 40مین سالگرد کودتای نوشه گزارشی از این واقعه تاریخی خواهید شنید. همه اینها در همین مجله شبانگاهی که امیدوارم تا انتها با ما همراه بمانید. آمار ابتلا به کرونا در ایران به قدری بالا گرفته که علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران از بازگرداندن محدودیت‌های کرونا میگوید. مقام‌های وزارت بهداشت در عین حال مدت هاست که نسبت به فرسوده شدن کادر درمان در بیمارستان‌ها نیز هشدار می‌دهند. فرهنگ قویمی همکارم بر روی خط تلفن همراه ماست تا این موضوع رو پی بگیریم. فرهنگ، ابتدا از ایران آغاز کنیم. شمار قربانیان خیلی بالا رفته.
با درود مهرداد، بله درست میگی. در ایران به گفته سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز 153 نفر در 24 ساعت گذشته جان باختند. این رو هم بگم که ظرف دو هفته گذشته آمار روزانه قربانیان در ایران بالای 100 و در بسیاری از روزها بالای 150 نفر بوده و در این حال بر اساس آمار رسمی تا روز چهارشنبه بیش از 12,000 تن در ایران جان باختند. جمع کل مبتلایان به ویروس کووید 19 در ایران تا امروز به بیش از 248,000 نفر رسیده. البته این آمار مورد تردیده و چند نماینده مجلس و چند عضو انجمن شهر تهران شمار واقعی مبتلایان و جان باختگان رو بیشتر از ارقام دولتی میدونند. سخنگوی وزارت بهداشت امروز گفت که 9 استان در وضعیت قرمز هستند. استانهای خوزستان، هرمزگان، بوشهر، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ایلام و خراسان رضوی. همونطور که اشاره کردیم، مرداد روز چهارشنبه علیرضا زالی فرماندهی ستاد مقابله با کرونا در تهران گفت که باید محدودیت‌ها دست کم برای مدت کوتاهی برگردانده بشه و تاکید کرده که این برای استراحت دادن به کادر بهداشتی و درمانی هست که بر پایه گزارش‌ها بسیار خسته و فرسوده شدند. پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری هم که می‌دونیم که بزرگترین بیمارستانی است که از بیماران کرونایی مراقبت می‌کنه، گفته که 50 نفر از کادر درمانی این بیمارستان به کرونا مبتلا شدند و در این حال گفته روزی 10 نفر از بخش کرونای بیمارستان مرخص میشن، اما از طرف دیگه روزی 300 نفر به اورژانس مراجعه میکنند. آقای تبرسی هم خواستار بازگشت محدودیت ها شده و گفته وقتی که بیمارستان ها پره یعنی اوضاع خرابه. مرداد
فرهنگ، خبرهایی هم هست درباره اینکه چند تا از نماینده‌های مجلس گرفتار کرونا شدن. اگر در چند ثانیه بتونیم ما بگی کیا هستن ممنون میشه.
بله، بر پایه گزارش رسانه‌های داخلی و به گفته محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، 7 نماینده به ویروس کرونا مبتلا شدند. در واقع از 100 تن از نمایندگان تست گرفته شده که 7 تست مثبت بوده. وحید جلال‌زاده نماینده ارومیه امروز اعلام کرد که به کرونا مبتلا شده. سایر نمایندگانی که به کرونا مبتلا شدند عبارتند از محمد مهدی زاهدی نماینده کرمان، محمد طلا مظلومی نماینده بهبهان، محمد موحد نماینده کوکیلیه، حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهنشهر، علیرضا ورناصری نماینده مسجد سلیمان. نام نفر هفتم هم هنوز اعلام نشده.
فرهنگ، خیلی کوتاه به ما بگو که در جهان چه خبره از بیماری کرونا؟
کوتاه این که شمار مبتلایان به کووید 19 در جهان 11 میلیون و 900 هزار نفر هست و به مرز 12 میلیون داره نزدیک میشه. بیشترین شمار مبتلایان در جهان آمریکاست با حدود 3 میلیون و 17 هزار مبتلا. برزیل هم با 1 میلیون و 68 هزار مبتلا دومین آمار بالای کووید 19 رو داره. دیروز هم اعلام شد که رئیس جمهوری برزیل جایر بولسونارو هم به کرونا مبتلا شده و در برزیل حدود 67 هزار نفر هم جان باختند. بعد از برزیل هند هست با 742,000 مبتلا و در ردیف چهارم روسیه با 701,000 مبتلا.
بسیار سپاسگزارم از تو فرهنگ قویمی، از طریق خط تلفن با ما همراه بود. واکنش ها به رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران در مجلس 11 همچنان ادامه دارد. در نشست روز چهارشنبه 102 نماینده به اعتبارنامه او رأی مثبت دادند و 19 نماینده رأی ممتنع و 128 نماینده هم رأی منفی. همکارم مهتاب وحیدی را در گزارشی که آماده کرده به همین موضوع پرداخته بشنویم.
نشست روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی با اینکه غیر علنی برگزار شد، نشستی خبرساز بود و واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت. به دلیل رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران که از 9 سال پیش بر یکی از 290 صندلی سبز مجلس تکیه زده بود. از مجموع 251 نماینده حاضر در نشست روز چهارشنبه مجلس، 128 نماینده به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون رأی منفی دادند به دلیل مواردی که این نماینده را به آنها متهم می‌کنند، از جمله رانت‌خواری و فساد اقتصادی، اتهام‌هایی که این نماینده آنها را رد کرد. او حتی حاضر نشد تا اعلام نتیجه رأی‌گیری منتظر بماند و مجلس را ترک کرد. اعتبارنامه یک نماینده مجلس مجموعه است از اطلاعات و مدارک مربوط به تحصیلات دانشگاهی، سوابق کاری و نحوه انتخاب او. رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون واکنش‌هایی را به دنبال داشت، از جمله واکنش نمایندگانی که موافق با رد اعتبارنامه او بودند. یکی از آنها مهدی طغیانی نماینده اصفهان است که در توییترش نوشت: دعوای شخصی با کسی نداریم، اما حرمت و اعتبار جایگاه نمایندگی مجلس باید حفظ شود. زهره الهیان نماینده تهران هم در توییتی به همه نمایندگان و مسئولین جمهوری اسلامی هشدار داده که مراقب رفتار و اعمال خود باشند. مجتبی توانگر نماینده تهران، علیرضا زاکانی نماینده قم و فاطمه محمد بیگی نماینده قزوین هم در توییتر خود ضمن دفاع از رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، حل مشکل معیشت و مبارزه با فساد را دستور کار مجلس 11 اعلام کردند. اما احسان مهرابی خبرنگار در آلمان میگوید رد اعتبارنامه یک نماینده نمیتواند نشانه ای از مبارزه با فساد حتی به صورت سمبولیک باشد.
رد اعتبارنامه تاجگردون بیشتر یک نمایش قدرتی است. علیرضا زاکانی و دیگر جوانان عضو جبهه پایداری در مقابل محمد باقر قالیباف و اعضای هیئت رئیسه مجلس بود و تناسبی با موضوع مبارزه با فساد نداره، چون که برخی از اعضای فهرست و اصولگرایان و به تعبیری اسپانسرهای فهرست و اصولگرایان از جمله عزت الله اکبری سالارپشتی که نماینده مجلس هست به فساد متهم هستند و همینطور حبیب الله بوربور دیگر اسپانسر این فهرست. از سوی دیگه مجلس 11 تنها مجلسی هست که رئیسش قبل از شروع کار مجلس متهم به فساد مالی برده بوده و درباره معاونانش پرونده فساد تشکیل شده بوده.
رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت. برخی از کاربران و خبرنگاران آن را نشانه این دانستند که فساد خط قرمز نمایندگان مجلس 11 است. اما برخی از تحلیلگران و کاربران کل این قضیه را نمایش بیش نمی دانند و به مبارزه ساختاری با فساد هیچ امیدی ندارند. اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون در حالی رد شده که شورای نگهبان صلاحیت او را برای مجلس 11 تایید کرده بود. آن هم در شرایطی که این شورا صلاحیت بیش از 70 تن از نمایندگان مجلس 10 را رد کرد، به دلایلی که مالی عنوان شد. غلامرضا تاجگردون از سال 1391 به عنوان نماینده گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی حضور داشت تا روز چهارشنبه 18 تیر ماه سال 99 که 128 نماینده با رد اعتبارنامه او به حضورش در مجلس 11 خاتمه دادند.
مهتاب وحیدی را گزارش می‌داد. یک شهروند بهایی به دلیل مذهبش از سوی مدرسه‌ای در کرج اخراج شد. این دانش آموز که در 3 سال گذشته در همین مدرسه در حال تحصیل بوده، وقتی که برای ثبت نام در پایه 10 به مدرسه‌اش مراجعه می‌کند، به دلیل بهایی بودن عذرش خواسته می‌شود. ساعتی پیش گفتگو کردم با پیام ولی، پدر این دانش آموز ساکن کرج، و ابتدا از او پرسیدم که طی چه فرایندی از پذیرفته نشدن فرزندش از سوی این مدرسه مطلع شده است. پیام ولی در کرج:
پسر من 3 ساله که تو این مدرسه پایه اولش اونه 7، 8، 9 رو گذرونده و میشناسنش. علاوز اخلاقی و شاگرد ممتاز هم بوده. امسال هم که 9 رو تموم کرد، رتبه اول رو در واقع این پایه کسب کرده. هفته گذشته که ما برای پایه دوم که برای 10 هست، و همین مدرسه که پایه دوره دومش طبقه بالاش هست، مراجعه کردیم، این مسئول دفتر یه فرمی رو که قبلا این فرمی رو به ما ارائه نرده بودن، گذاشتن که مشخصات فردی بود و ستون و مذهب هم داشت که اسم دین و مذهب چی هست. ما هم که خب تغییر نداریم و دروغ نمیگیم، سعی میکنیم که دروغ نگیم، نوشیم بهایی، اون چیزی که واقعیت هست. وقتی که ایشون این برگه رو دیدن تعجب کردن و گفتن که چرا نوشتید بهایی؟ گفتم خب شما چرا سوال کردید؟ مگه تفتیش عقاید به قانون اساسی ممنوع نیست؟ گفت نه، نباید می نوشتید. گفتم خب شما نباید سوال می کردید. بعد ایشون فرمودن که این قضیه رو باید با مدیریت کل که تهران هست باید استعلام بگیرن در این رابطه. با وجود این که 3 سال هست به سر من اینجا توی این مدرسه درس خونده، امروز ظهر تماس گرفتن طرف مدرسه و در واقع از پایه دوم دبیرستان که مدرسه 10 هست گفتن که امکان ادامه تحصیل برای فرزند که توی این مدرسه وجود نداره.
آقای ولی، شما در تماس با سایر خانواده های بهایی در ایران احتمالاً هستید، بچه های همسن بچه شما رو هم دارن، آیا اونها هم در همین پایه 9 به 10 گرفتار همین پرسشنامه و اخراج شدند؟ آیا؟
والا من یک خبری که تو رسانه ها حدود چند وقت پیش دیدم که یک نامه به مدرسه رفته که به اصطلاح این فرمون بذارن برای همه محصلا و این ستون مذهب باشه، ولی اطلاعی از وضعیت دیگه دانش آموزای دیگه بهایی ندارم.
آیا گفتن که چیکار باید بکنه پسر شما حالا که قرار نیست دیگه مدرسه او رو بپذیره؟ احتمالاً مدارس دیگه هم او رو نخواهند پذیرفت در کشور. آیا پیشنهادی یا حرفی چیزی نگفتن که باید چیکار بکنه؟
گفتن مدرسه ما نمیتونیم، ما به خاطر که مدیریت این مجموعه مدارس تصمیم گرفته که دانش آموز بهایی تو این مدارس وارد نشه، میتونید برید مدارس دیگه.
شما با مدارس دیگه هم تماس گرفتین؟
خیر، چون امروز در واقع این محرومیت واقع شد هنوز فرصت نشده که بریم مدارس. این مدرسه مدرسه غیر انتفاعی هست و جزء مدارس به نام هست در ایران.
اسم مدرسه چی هست؟
مدرسه سلام البرز
در کرج.
مجموعه مدارس سلام هست در سطح کشور.
خود شما هم از کارتون اخراج شدید تا اونجایی که من خبر دارم، اون هم به دلیل بهایی بودن بوده؟
بله، پس 12 سال که محل کسب من در شهرستان نظرم بود به خاطر بهایی بودن پلوم شده و خب این 12 سال هم بارها و بارها از مسئله قوه قضاییه دولتی همه جا همه ارگان ها نهاد ها پیگیر بودیم، ولی متاسفانه تا 2 ماه پیش هم که ما از دادستان نظرآباد درخواست دادیم که مغازه ما رو باز کنن، ایشون هم گفتن که امکانش نیست.
الان خودتون مشغول به چه کاری هستید؟
حالا من حدود 3 سال هست که بیکارم دیگه، هرچی داشتیم فروختیم و خوردیم. حالا این وضعیت کرونایی هم که خب بهتون بیشتر در جمع هستید، ولی تلاشمون رو میکنیم، یعنی رها نمیکنیم این حق رو از مسیر قانونی و هر حال خدا بزرگه. من از این فرصت استفاده میکنم و پیامم رو به مدیران محترمی که حالا این تصمیم گرفتن این مدرسه بعد از 3 سال این بچه‌ای که شاگرد ممتاز بود و از ادامه تحصیل محروم بکنم، فقط به خاطر اعتقادش که این نقض قانون اساسی هم هست، این متاسفانه روند میتونه که افکار دیگر دانش آموزان در این قرن 21 تاثیر بسیار منفی بذاره. امیدوارم که از این تصمیمشون کج نظر بکنن و اجازه ادامه تحصیل رو به فرزند من بدن.
بله، گفتگوی من بود با پیام ولی، پدر دانش آموز بهایی که به دلیل مذهبش از سوی مدرسه‌ای در کرج اخراج شد. و اما در ادامه فرصت کوتاهی بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
محمد بچه نظام آبادم. به این آقای جواد ظریف فلسطینی بگو مملکتی که اجاره دادی، روسا که از اون ور اومدن، چینی هم که از این ور بیان، ولی آروم نمیشینیم. ایران ما رو اجاره دادی، پدر اون چینی ها رو در میاریم، از ویتکونگ بتر میکنیم اینجا رو. آره بگو نگران نباش، هم نسل این آخونده رو برمیندازیم.
آقای ظریف در مجلس فریاد میزد ما همه در یک کشتی نشسته ایم. منظورش اینه که اگر که دست به دست هم ندیم و به این راهی که تو این 40 سال رفتیم بخوایم راهی دیگه بریم، همه غرق میشیم. آقای ظریف کشتیتون دیگه سوراخ شده. شما همه در یک کشتی نشستین یعنی دارید به نماینده‌های مجلس میگی کوتاه بیان، نماینده هم عین شما، شما هم عین نماینده ها. درسته همتون دستتون دیگه کاسه بوده و هست، ولی دیگه کشتیتون سوراخ شد آقای ظریف، تموم شد دیگه، پایان ظلم و جنایت های شماست.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همچنان در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. امروز 18 تیر ماه برابر است با 40 سالگرد واقعی که در تاریخ معاصر ایران از آن به عنوان کودتای نوژه یاد می شود. جواد خادم وزیر مسکن و شهرسازی در دولت شاپور بختیار که ساکن لندن است و پدرش ابوالقاسم خادم احمد آبادی از اعضای حزب ایران در این واقعه با وجود داشتن 70 سال سن تیرباران شد، به رادیو فردا چنین میگوید:
پدر من یه مبارز سیاسی بود، مسئله مثل ده ها صدها سرباز گمنام ایران گمنام در برای نجات مملکتش کشته شد. چنین چیزی زیاد به نظر من انقدر مهم نیست، چون اگر ایرانی هست و ایرانی هست و به فکر این باشه که باید مملکتش رو نجات بده، خب در این راه هم ممکنه قربانی بشه. بنابراین نه، من چیز زیادی راجع هیچ وقت راجع به پدرم صحبت نکردم، جز این بگم که یک سرباز گمنام بیشتر نبود و همیشه علاقه داشت که مملکتش رو یه چیزی به عنوان ایران باقی بمونه. ایشون عضو حزب ایران بودن، عضو جبهه ملی بودن و غیره، و از دوستداران آقای بختیار بودن و در ضمن پدر بسیار بسیار خوبی هم بودن.
آقای خادم، پیرامون رویداد 18 تیر سال 59 بسیار گفته و نوشته شده، برخی اون رو اولین قیام علیه استبداد مذهبی شکل گرفته پس از انقلاب سال 57 خوندن، در حالی که برخی با رد طرح هر نوع کودتایی اون رو دسیسه‌ای جهت پاکسازی ارتش ایران دانستند. فکر میکنین چه بود این واقعه؟
ممکنه خود هر دوتاش صحت داشته باشه، یعنی به این معنا که گروهی از افسران تصمیم بر این بود که شاید 40 سال بعد راجب به مسئله شما دارین فکر میکنید، دید اونها به مراتب از دید فعالین سیاسی موجود به مراتب بهتر بود. خطر جمهوری اسلامی رو بسیار خوب میدانستن و میدانستن که هیچ راهی ندارن جز براندازی اون، و تنها براندازی هم که میتونستن آنها انجام بدن یه حرکت نظامی بود که بسیار هم به خوبی آمادگی داشت، منتها یه مشکلاتی بعدن پیش اومد. و اما اینی که نظام از اون به عنوان یه دسیسه برای یه عده‌ای از کودتای نوجو به عنوان که دسیسه برای تصفیه ارتش بود، به نظر من میتونه درست باشه، دسیسه نبود، ولی خب همیشه کسی که مصدر کار هست از یه اتفاق بدی که براش میفته سعی میکنه بهترین بهره برداری کنه. بنابراین بهترین بهره برداری جمهوری اسلامی بود که به نام کودتای نوژه دست به تصفیه ارتش بزنه، و این یه واقعیتی.
شما وزیر مسکن و شهرسازی در دولت شاپور بختیار بودین و همچنین جوانترین وزیر کابینه بختیار. فکر میکنین چنانچه رویداد 18 تیر به ثمر میرسید، چه میتونست اتفاق بیفته در کشور؟
یک نکته اینجا نباید فراموش کرد که البته این کودتا آقا بختیار در جریان بود، هدف این نبود که سلطنت به ایران برگرده، بلکه هدف بر این بود که یه سوشال دموکراسی در ایران به وجود بیاد. به احتمال خیلی زیاد البته یه توجه هم باید داشت، در طول تاریخ وقتی شما به انقلاب ها و ضد انقلاب ها نگاه میکنید، اغلب ضد انقلاب ها دچار شکست میشن به دلیلی که مردم هنوز آمادگی مخالفت با انقلاب ندارن. ولی از یک طرف هم دلیل کودتا خیلی واضح بود، چون هنوز جمهوری اسلامی یا روحانیت کنترل کامل سازمان‌های امنیتی و ارتشی رو نداشتن. بنابراین این موقعی درستی بود از یک نظر، از یک نظر همین که خب مردم به هیچ عنوان آمادگی کودتا رو نداشتن، یک قیام نداره. برای همین بود که من هیچ وقت اون رو قیام نمیدونم، بلکه یک کودتاست که یه عده افسر مصمم و وطن پرست تصمیم گرفته بودن نجات بدن. اثراتش به آنچه مسلمه، ببینید یه نکته رو باید فراموش نکرد، تاریخ همیشه زمانی که یه اتفاقی که میفته آیا خوب بود یا بد بود، وقتی که شما هم فکر میکنید که اگر اون اتفاق افتاده بود تمام این جنایات و بدبختی مردمی که به سر مردم ایران اومده هرگز اتفاق نمی‌افتاد. و از اون طرف هم اگر اتفاق می‌افتاد، یه عده‌ام فکر می‌کردن که جمهوری اسلامی هیچ که از این کاری که حالا اتفاق افتاد نمی‌کرد. بنابراین این نمی‌شه قضاوت درباره‌اش، واقعا کار مشکلیه. ولی آنچه مسلمه همسال من دست روحانیت از اداره مملکت کوتاه می‌کردیم، یا باید به مسجد برمی‌گشتن یا اینکه به کلی هرگز به هرگز مسائل سیاسی مملکت نظر اجازه بدن تکنوکرات ها مدیریت و خود مردم نماینده های مردم مملکت اداره کنن. اینی که واقعا سوال شما مشکل جواب دادنش که چه اتفاقی میفتاد، بعضی وقت آدم یه کاری میکنه که عواقبش رو نمیدونه، ولی عواقبش آنچه مسلمه، آنچه حتی در اون لحظه که یه اتفاق میفتاد برنامه‌اش ریخته شده بود این بود که وضع ایران بهتر خواهد بود. یعنی اینو من مسلم میدونم.
آقای خادم، مطالب خیلی زیاده در مورد اینکه این کودتا یا این طرح چطور به انجام نرسید و نافرجام موند. آیا مشخص شده بعد از 40 سال که چگونه شد که یا چرا همچین برنامه یا طرح یا هرچه که بود ناکام موند؟
اونجا که البته من دستمند به عنوان هماهنگ کنندش تاندازی زیادی نسبت به مسائل اطلاع داشتن، یه اشتباه عمده‌ای که ما کردیم، البته اون هم شخص من نه، شاید کسانی که یکی از نزدیکان آقای بختیار که به نظر من اندرس‌ها و نصیحت‌های به درستی نمی‌کرد و به این معنا که این یک قیام خواهد بود، پس هیچ اشکالی نداره که یه مقدار در یه تعدادی آدم در داخل ایران بدونن که در اون روز بتونن قیام کنن، قیام تو خیابون. و این طرز فکر من نبود، به علت اینکه من فکر می‌کردم که یه حرکت نظامی، یک کودتا باید تاپ سیکرت باشه، به هیچ عنوانی درد نکنه. اصلا که اونها اینجور فکر نمی‌کرد. و یکی از دلایل بود که خب خیلی کسا در بازار تهران می‌دونستن که اتفاقی در اون روز خواهد افتاد، و این بود که به نظر من حتی من در اون لحظه دو تا پیشنهاد داشتم، یا اینکه به جای روز 18 یک هفته جلو بندازید یا یک هفته عقبش بندازید، چون در هر صورت اگر نظام انتظار روز 18 هم داره یا آمادگی پیدا می‌کنه یا زودتر. منتها متاسفانه نیروهای نظامی طوری ارنج شده بود که نمیتونستن جلو یا عقب بندازن، این بود که خب موجب شکست شد. ولی یه نکته خیلی مهم اینه که شما وقتی که یه مملکت وارد مرحله انقلاب میشه، خب از اتفاقات زیاد میفته، چون هنوز یه عده از مردم یا به گذشته فکر میکنن یا به آینده بهتر فکر میکنن، بنابراین تلاش خواهند کرد و این تلاش ها نتیجه بخش خواهد بود. یک روزی برای مثال ما همیلان رسیدیم به همون مرحله که به هیچ عنوانی تحت شرایط مملکت ایرانو بدون نیروهای انتظامی و ارتش نمیشه نجات داد، و بنابراین یک سابقه وجود داره در ارتش که بر علیه رژیم قیام کرده. خب معمولا خود این میتونه یک حسنی باشه، بنابراین این آمادگی رو در مملکت ایجاد خواهد کرد. کسانی که قبل ما از ما در ارتش بودن این کاری کردن، چرا ما نکنیم؟ نتیجه مثبتش شاید در آینده بیشتر خواهد بود تا گذشته. البته خوب یه عده‌ای جان خود رو از دست دادن و همه هم میخواستن این کار بکنن، نه کسی نه مجبورشون کرده بود و نه اینی که، چون همه میخواستن مملکتشون رو نجات بدن و میدونستن که عواقب رژیم مذهبی در ایران چه خواهد بود.
گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید با جواد خادم، وزیر مسکن و شهرسازی در دولت شاپور بختیار، 40 سال پس از رویداد 18 تیر مصادف با کودتای نوشه. و ما میرسیم به 22:30 و پایان این مجله شبانگاه. سپاسگزارم که با من مرشاد قاسم فر تا این لحظه ما رو همراهی کردید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه های ما بمانید و تا حدود 2 ساعت دیگه، 2 ساعت و نیم دیگه که با مجله نیمه شب باز خواهیم گشت.